بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی ویژه در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. ما امروز در گفتگوی ویژه به مناسبت روز جهانی صلح قرار هست که در این برنامه به این موضوع بپردازیم. به حضور جناب آقای غلامحسین مشتاقی نیا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. آقای مشتاقی نیا سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام، من هم روز بخیر خدمتتون عرض می‌کنم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
ممنون از همراهیتون. اگر که موافق باشید با فلسفه نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی صلح گفتگو را آغاز بکنیم. قاعدتا یک سابقه پشت این نامگذاری هست، این سابقه را مرور داشته باشیم، اینکه چه شد که رسید به این نامگذاری؟
بله، خیلی ممنونم، سوال خوبی هست. ما تقریبا هر ساله 21 سپتامبر که مصادف است با 30 شهریور در واقع سالگشت و سالگرد روز جهانی صلح رو داریم، از این بابت که صلح دغدغه همه انسان‌ها در طول تاریخ بوده و بشر شاهد ناآرامی‌ها و جنگ‌های داخلی و جنگ‌های بین‌المللی بسیاری بوده که مهمترین اونها جنگ جهانی اول و دوم بوده که مرگبارترین جنگ‌های طول تاریخ بشر هست و سازمان‌ها و سازوکارهای زیادی ایجاد شده برای اینکه بشر به صلح و آرامش برسه. مکاتب زیادی در واقع تأسیس شده و گفتمان‌های متعددی در این چارچوب وارد بحث شدن و راه حل‌هایی رو ارائه دادن که انشالله حالا توی ادامه گفتگو توضیح خواهم داد. ولی فلسفه وجودی در واقع رسیدگی به دغدغه صلح هست و گفتمان سازی حول این که در واقع چطور بشر و همه حال مخاطبان ما، حتی مردم، تک تک آحاد مردم در سراسر جهان میتونن نقش ایفا کنن در جهت در واقع بسترسازی صلح و جلوگیری و پرهیز از جنگ و خشونت در جهان که در واقع همیشه نتایج بسیار اسفباری رو برای بشر رقم میزنه.
اشاره کردین از چه زمانی این نامگذاری صورت گرفته؟
ببینید، بعد از جنگ جهانی اول جامعه ملل تشکیل شد. دغدغه اولش این بود که سازوکارهایی رو ایجاد کنه که در واقع باعث بشه که دیگه جنگ اتفاق نیفته در جهان. بعد از اون 21 سال بعد، یعنی بعد از 1918 پایان جنگ جهانی اول، ما موفق نبود جامعه ملل و جنگ جهانی دوم رخ داد که جنگ جهانی دوم یکی از مرگبارترین جنگ ها با آمار بیش از 85 میلیون کشته در جهان ثبت شده. حالا علاوه بر این شما ده ها میلیون آواره، ده ها میلیون خانه خراب شدن و ده ها میلیون مجروح و به اصطلاح به این به اصطلاح ارقام اضافه کنید که چقدر این تو اسفبار بوده. در سال 1945 سازمان ملل متحد که امروز هم ریاست محترم جمهوری در واقع همونجا حضور داشتن و نطقی هم داشتن تشکیل شد. اونجا هم در واقع نمایندگان دولت‌ها جمع شدن که سازوکاری رو ایجاد کنن که دیگه جنگ اتفاق نیفته. ولی همونطور که می‌دونید در سال 1982 برای گفتمان سازی و دعوت همه نخبگان و همه مردم به صلح در واقع این روز رو یک روز جهانی نامیدن که همه بیاندیشن به صلح و صلح رو مورد بررسی قرار بدن، راه‌هاش رو به عنوان یه روز نمادین و بزرگ داشت.
پیشنهاد چه کسی یا کدام کشور بوده؟
در خود جامعه ملل در واقع مطرح شد سازوکارش، کشور خاصی در واقع بنیانگذارش نیست، در خود سازمان ملل این مسئله مطرح شد و مجمع عمومی
از این منظر پرسیدم که معمولا کسانی که خودشون ضد صلح هستن از این کارا از این پیشنهادا میدن که معمولا خب در این پوشش کار خودشون انجام بدن.
کاملا درست میفرمایید، یعنی معمولا سازوکارهای فریبکارانه بر جهان حاکم هست و همون هایی که دایره دار صلح و دموکراسی هستن معمولا ضد دموکراتیک ترین کشورها و جنگ طلب ترین کشورها هستن و قاعدتا اونها در واقع سازوکار این بحث ها رو بیشتر شعله ور میکنن.
متشکرم. آقای دکتر داوود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی هم به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
من هم خدمت انصاری و شنوندگان محترم رادیو عزیز سلام و ادب دارم و در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. آقای عامری، صحبت مقدماتی جناب عالی هم درباره روز جهانی صلح بشنویم.
خب من موفق نشدم همه صحبت های دکتر رو بشنوم، اما خب صلح هم داره یکی از آرمان های بشری بوده و در این حال یکی از چالش های بزرگ مدیریت جهانی. سازمان ملل هم که تشکیل شده برای حفاظت از صلح و مدیریت بر بعضی از روابط و بعضی از قوانین در عرصه بین الملل، به نظر میرسه عدم موفقیت سازمان ملل در سالهای متمادی برای تحقق صلح جهانی انگیزه ای شده تا در یه دوره ای که به تفصیل آقای دکتر رضویش اشاره کردن ما این شاهد این باشیم که روزی به نام روز جهانی صلح نامگذاری بشه با اهداف مختلف. ولی خب نامگذاری این روز یه فرصتی ایجاد کرده که ما هر ساله توی این ایام توی کشورهای مختلف مراسم و برنامه‌هایی برگزار میشه، هم آسیب شناسی میشه این حوزه، هم حوزه گفتمانیش تقویت میشه. البته خب سازمان ملل هم هر ساله شعار و رویکردهایی رو برای این روز اعلام میکنه که به نظر میرسه امسال با یه رویکرد جهانی‌تر هم به این موضوع نگاه کرد.
چطور؟
خب اون چیزی که امسال ما در نامگذاری یا بهتر بگیم رویکردها و شعارهای امسال در پیام سازمان ملل می‌بینیم که تعدد اقدامات برای صلح هست، یعنی تشویق و ترغیب به این حوزه. دوم رویکرد اقدامات جهانی است که خب ما قبلا این رو کمتر داشتیم. به نظر میرسه که این متأثر از تغییرات نظمی در جهان هست. در این حال اشاره هم به انتقال تجربه به جوانان و اشتراک گذاری اون با ملل مختلف هست که نشون دهنده نگاه نافذتری برای اجتماعی کردن این موضوع در دنیا هم هست.
چقدر به نظر شما این اقدامات موثر بوده؟
خب ببینید سازمان ملل متحد و دستگاه‌های بین‌المللی متناسب با منشور و اهدافشون برنامه‌هایی رو طراحی می‌کنن برای اجرا. نمی‌خوام بگیم که اینها هیچ تأثیری نداشته. حتما اینها تأثیر مختلفی رو در روابط بین‌الملل و در این حال در روابط و موضوعات مختلف جهانی ایجاد کرده، هم تغییرات هم نقش داشته. اما متاسفانه ما شاید توفیق چندانی در این زمینه نیستیم، به دلیل اینکه معمولا دستگاه بین‌المللی هم نفوذ قدرت‌های بزرگ نمیذاره استقلال رأی و اقدام داشته باشن، هم تعارض منافعی که دولت‌های بزرگ و بعضی از قدرت‌ها و بعضی از کمپانی‌های بزرگ اقتصادی گاهی وقتی ممکنه با صلح در یک منطقه‌ای داشته باشن، عملاً از اینکه ما بتوانیم شاهد یک صلح واقعی در یک منطقه باشیم نیستیم و خب مداخله اونها همواره شرایط رو برای پیگیری موضوع صلح جهانی سخت کرد.
متشکرم، همراه ما باشید آقای مشاهدین خدمت شما باشیم. در مورد ساعت های آوری نکته دارین؟
خواهش می‌کنم. نه،
یک موضوعی که مطرح هست به نوعی در صحبت‌های جناب علی و آقای آمری هم بود، خب به عنوان هدف و انگیزه از این نامگذاری اعلام شده که ترویج صلح در میان ملت‌های مختلف جهان. ملت‌ها قاعدتاً با هم دیگه هم در کنار هم هستن، هم در صلح و آرامش دارن زندگی می‌کنن. شاید بهتر باشه بگیم صلح بین دولت‌ها، و بعضن برخی دولت‌ها هستن که عامل جنگ و خشونت در جهان میشن و یا عامل ایجاد اختلاف بین دولت‌ها و ملت‌های دیگر. دیدگاه جناب علی باشه نمیدن این زمینه.
بله، این که بازیگران در واقع عرصه صلح سازی یا ایجاد صلح یا پاسداری و صیانت از صلح چه کسانی هستند، آیا بیشتر ملت‌ها هستند یا دولت‌ها، اگر توجه داشته باشید تقریبا اکثر جنگ‌هایی که در جهان اتفاق می‌افته ملت‌ها با وقوع اون جنگ‌ها موافق نیستند. یعنی مثلا به طور مثال وقتی که جنگ تجاوز امریکایی به عراق اتفاق افتاد، یک نظرسنجی در انگلیس شده که آیا موافقید که مثلا انگلیس وارد جنگ بشه؟ مردم انگلیس اکثریت مخالف هستن، با اینکه ظاهرا ساختار کشورهای غربی یک ساختار دموکراتیک هست، اما به رغم مخالفت اکثریت و با همه تبلیغات و در واقع پروپاگاندایی هم که ایجاد شد که حمایت از جنگ رو بیافرینند و عراق رو و صدام رو که به واقع یک دولت خونخواری بود به اصطلاح حمله به اونها موجه جلوه بدن، ولی نه در آمریکا اکثریت مردم حمایت کردن و نه در انگلیس، به نظرسنجی‌هایی که مراکز تحقیقاتی خود آمریکا و انگلیس انجام داده. پس ملت‌ها واقعا خواستار، هیچ‌وقت خواستار ورود به جنگ نیستن، همیشه خواستار صلح هستن. حالا مقوله دفاع یک مقوله دیگری هست، در واقع مقوله‌ای که ما جدا می‌کنیم از اون و حالت تدافعی داره و مشروعیت داره هم در منطق هم در عقل و هم در روابط بین‌الملل. در هر صورت عرضم این هست که همونطور که فهمید بازیگران اصلی دولت‌ها هستن. اینکه فلسفه اصلا جنگ چی هست، چرا جنگ‌ها ایجاد میشن در واقع و چجوری میشه صلح سازی کرد، این یه مبحث مفصل و مصطفی است که اگر مایل باشید واردش بشیم، در واقع باید بگیم که چه مکاتب و دیدگاه‌هایی در رابطه با علت ایجاد جنگ‌ها و راه حل‌ها وجود داره در نظام بین‌الملل، که این حالا تقریبا میشه گفت دو دیدگاه و دو مکتب لیبرالیستی و مارکسیستی به طور برجسته وارد این بحث شدن و یه دیدگاه در واقع اخیر داریم که دیدگاه اسلامی هست که اینو هم ما باید تبیین کنیم. مقالات زیادی در کشور محققان ما نگارش کردن، به اون هم به نظرم باید بپردازیم. این سه دیدگاه در کنار هم، اما اینکه فرمودید نقش ملت‌ها، ملت‌ها درسته که حتی اکثریتشون هم اگر که به صورت نظرسنجی بکنن با جنگ مخالفن، ولی باز هم دولت‌ها تصمیم خودشون رو می‌گیرن و بر اساس منافعی که برای شرکت‌ها یا به اصطلاح تأمین کنندگان مالی و اونهایی که سود برنده اصلی جنگ‌ها هستن، این شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی که در جهان هستن، بالاخره وارد جنگ میشن. همینطور که ما در دو سه دهه اخیر در منطقه خودمون فقط ما شاهد چند جنگ بزرگ بودیم، یعنی ما جنگ افغانستان رو داشتیم، تجاوز اشغال عراق رو داشتیم، سوریه رو داشتیم که یه جنگی بود، و جنگ لیبی، و اخیرا هم حالا در واقع جنگ اوکراین. همه اینها نشون میده که بالاخره دولت‌ها خیلی توجهی به آراء مردم ندارن، به رغم اینکه ادعای دموکراتیک بودن رو دارن. اما ملت‌ها وقتی میتونن ایفای نقش کنن که در واقع بر اساس گفتمان سازی فرهیختگان جامعه به صورت پویا تحرک داشته باشه. این که حالا سازوکار پویایی که مردم حرکت کنن، خب شما میدونید جنگ جهانی، جنگ ویتنام که اتفاق افتاد، چیزی که باعث پایان جنگ شد در واقع خود مردم آمریکا بودن که دیگه اینقدر سربازشون کشته میدادن و کشته شدن و زخمی شدن، وقتی مجبور برمیگشتن تحمل نکردن و به خیابون‌ها ریختن. پس فشار مردمی سابقه تاریخی هم داره که میتونه مؤثر باشه. اما بازیگر جدی که الان ما در جنگ ها داریم بحث رسانه و روایت سازی است. یعنی رسانه و روایت سازی یک روایتی می سازه که جنگ رو موجه و مشروع، جنگ های تجاوزکارانه رو بهش تصویر در واقع مشروع میده. از یک طرف یه ستون دیگه هم ستون علمی هست. مثلا شما میبینید وقتی که امریکا میخواد تجاوز کنه به عراق، میاد بعد از بیش از 10 سال حمله شیمیایی عراق به مردمش و به مردم ایران گذشته، حلبشه، هیچ صدایی در مخالفت با این در نمیاد. ولی وقتی آقای جورج بوش پسر میخواد به عراق حمله کنه، میره در سازمان ملل تمام فیلم ها و عکس های وحشتناکی که از اون مجروح هست رو نشون میده، برای اینکه این رسانه این قدرت اقناع سازی رو حداقل بیش از 40% منحدود 40% مردم آمریکا رو قانع کرد که ما باید بریم و شر مثلا صدام رو از سر مردمش کوتاه کنیم، حالا یه دایه خیرخوان. و بخش علمی و روابط بین الملل هم اینو اومدن توضیح کردن به نام پریمپتینگ اتک، یعنی گفتم ما بالاخره اینا سلاح کشتار جمعی که یه دروغ بزرگ بود و خب عراق سلاح کشتار جمعی نداشت، هیچ وقت هم پیدا نشد، سلاح کشتار جمعی داره جمع میکنه برای تهدید جهانی است، همونجوری که امروز در مورد ما هم این دروغ گفته میشه که مثلا ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. این تبلیغات در واقع بزرگ دروغ‌های بزرگی که ارائه میشه، در کنارش هم تئوری‌هایی که اساتید دانشگاه تئوریزه میکنن مشروعیت جنگ رو، به هم دست به دست هم میده که قدرت‌هایی که تجاوزگر هستن و منافع در واقع منافع اصلی که تأمین میشه اینجا شرکت‌های تسلیحاتی هستن. یعنی شما گردش مالی به اصطلاح میشه گفت که ده‌ها میلیارد دلاری که یا چند تریلیون در واقع دلاری که مثلا گفته میشه در جنگ افغانستان صرف شده، به جیب کی رفته؟ اینا همه منافع تأمین کنندگان سلاح هست، حالا چه ساخت هواپیما از اتوی لباس نظامیان گرفته تا بهداشت و درمانشون، همه اینها یه هزینه ها و گردش مالی سنگینه. تا وقتی که این کارخونه ها میخواهن به اصطلاح چرخشون به چرخه و سود خودشون رو ببرن، براشون کشتن انسان ها در هر نقطه از جهان و جنگ افروزی هیچ ابایی ندارن و هیچ در واقع فقط تنها چیزی که به نظر میرسه میتونه مانع بشه همین گفتمان سازی بین ملت هاست. لذا از راه دولت ها بعیده، ولی راهکارهایی که ارائه شده را انشاءالله در بخش دیگر از صحبت از سوی مکاتب مختلف ارائه خواهم کرد.
خیلی متشکرم. آیا میری دیدگاه هست ولی هم در این زمینه بشنویم، اونچه که به عنوان فلسفه نامگذاری روز جهانی صلح اعلام شد ترویج صلح در میان ملت ها بوده، اما همونطور که با آقای مشرق نیا صحبت کردیم بهشون هم توضیح دادن، بیشتر دولت ها هستن که باید در این مسیر گام بردارن.
خب من هم تاکید کنم رو فرمایشات که آقای دکتر داشتن و مطالبه در زنده ای بود، هم این نکاتی رو اضافه کنم. ببینید، ما اگر بخواهیم علت جنگ با انواع خودش رو، البته حالا ما وقتی میگیم جنگ فقط تعریفمون از جنگ های کلاسیک بزرگ نباشه، امروز تروریسم هم تعریفی از نوعی جنگ داره، یا حتی ما جنگ در ابعاد مختلف هم مثل جنگ های فرهنگی اجتماعی و غیره رو هم تو دنیا داریم تجربه میکنیم، چون منابع قدرت در حال تکثیر و تنوع. به نظر میرسه سه تا موضوع اساسی وجود داره که میتونه در حقیقت زمینه پدید آمدن در حقیقت جنگ یا شبه جنگ ها در دنیا باشه. یکیش بی عدالتی، دوم کسب منافع، همطور که آقای دکتر هم اشاره خوبی داشتن، به هر حال هم جنگ ها برای بعضی از کمپانی های اثرسازی در دنیا منافعی رو داره، بلکه این منافع سیاسی و اجتماعی هم برای بعضی از دولت ها و بعضی از کلونی های قدرت در دنیا داره. لذا با هر وقتی یه جنگی منافعی رو برای یه طرفی داره، لذا ادامه دادن جنگ یا پدید آوردن جنگ منافعی رو متوجه اونها میکنه. خب این ما به تجربه هم در طول تاریخ و همین ایام هم داریم میبینیم. در کنار این، فقر و محرومیت در جهانه، البته حالا این رو ممکنه ما بتوانیم تعریف کنیم در حوزه بی‌عدالتی، حتی ما الان شاهد اتفاقات جدیدی در دنیا هستیم که اگر سازمان ملل، دستگاه بین‌المللی، فرهیختگان عالم به اون خوب نگاه نکنن، یکی از زمینه‌های بزرگ تعارض در آینده خواهد. تغییرات مهندسی شده در حقیقت زیست بوم انسان در دنیا، تغییرات اقلیمی که داره مهندسی میشه، مثلا ببینید امروز آب یکی از منابع جهانی است، اما امروز با تغییرات مهندسی شده که داره اتفاق میفته در بعضی از کشورها، ما شاهد این هستیم که بعضی از کشورها دیگه زیان فراوانی میبینن. یک کشوری آبادتر و یک کشوری با خشکسالی روبرو خواهد شد و اون کشور رو فقیر خواهد کرد، زمینه تعارضهای فراوانی رو در آینده فراهم خواهد کرد. یا وقتی راجع به بی‌عدالتی صحبت میکنیم، بی‌عدالتی ابعاد مختلفی داره. اشاره شده که از زمینه‌های بی‌عدالتی در دنیا بی‌عدالتی علمی است. امروز آپارتاید علمی در دنیا بیداد میکنه. امروز به صراحت قدرت‌های بزرگ میگوین این دانش رو شما داشته باشید، شما نداشته باشید، ما داشته باشیم. مثل دانش هسته‌ای میگه این فناوری رو ما داشته باشیم، شما نداشته باشید. حتی از جریان آزاد اطلاعات در حوزه دانش جلوگیری میکنن. همین الان کشور ما در همین حوزه های تحریمی، ببینید چه اتفاقی، حتی در حوزه های سلامت، در حوزه دانش، در حوزه های مختلفی داره اتفاق میفته. آیا امروز تحریم نوعی جنگ اقتصادی علیه یک ملت نیست؟ حتما هست، چون منابع قدرت و ابعاد منازعه در دنیا تغییر کرده و بیشتر هم در آینده تغییر پیدا خواهد کرد. در آینده با تحولات عظیمی که در عرصه علم و فناوری به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات اتفاق خواهد افتاد، دیگر زمینه‌های بزرگ تعارض جغرافیای دیتا و اطلاعات فضای مجازی است. همین امروز هم کشورهای مختلف رو با این موضوع درگیر کرده. یا ببینید امروز افریقایی‌ها چرا این همه متلاطمه؟ به دلیل اینکه ثروت‌های بیشمار افریقایی‌های رو کشورها و کمپانی‌های بزرگ اقتصادی می‌برن، اما چیزی رو دست اون ملت نمی‌گیره. اون ملت فقیره، برای زندگی روزمره‌اش مشکلات فراوانی رو داره. خب نمی‌تونیم تضمین کنیم صلح و آرامش رو زمانی که عدالت رو برای یک ملتی فراهم نمی‌کنیم. این نکته که آقای دکتر اشاره کردن که خب ما کمتر میتونیم امید ببندیم به دستگاه‌های بین‌المللی و باید بریم به سمت گفتمان سازی‌های فرهنگی، اجتماعی، ملت‌ها و نخبگان، حرف درستی است. اما من می‌خوام این نکته رو اضافه کنم. ببینید، به هر صورت جهان دارای دستگاه‌های بین‌المللی است که وظایفی دارن. ما نباید به سرعت اونها رو ازشون سلب مسئولیت کنیم، بلکه باید مطالبه کنیم مسئولیتی که دارن به هر میزانی که میتوانن مداخله کنن و اساساً در پی اصلاح سازمان های بین المللی برای توسعه و تأمین عدالت بیشتر باشن. اما در کنار فشار آوردن، مطالبه کردن و اصلاح قوانین، قواعد و دستگاه های بین المللی، خب ما باید با ساخت یک گفتمان جهانی بریم به سمت اینکه نخبگان جهان، سازمان‌های مردم نهاد و اساساً حلقه‌های میانی دولت و ملت‌ها رو در دنیا فعال کنیم در این زمینه. خب جمهوری اسلامی خوشبختانه سال‌هاست روی این موضوع صاحب یک اندیشه و گفتمان جهان شموله و میتونه به عنوان یک حلقه از زنجیره ارزش‌های جدید جهانی به او فکر کرد. ما معتقدیم که صلح بدون عدالت پایدار نخواهد بود. پس صلح عادلانه، همونطور که در فرمایشات متعدد مقام معظم رهبری و بزرگان و حتی مندرجی در قوانین ما هست، صلح عادلانه میتواند راهگشای تنظیم ارتباطات بین المللی باشه، میتونه تبدیل به گفتمان مشترک میان ملت ها باشه. اساسا اگر ما تلاش کنیم برای برقراری عدالت در ابعاد مختلف، زمینه تعارض رو کم خواهیم کرد و حتما ترویج صلح خواهد شد. به نظر میرسه یکی از راه‌های بزرگ برای توسعه صلح‌سازی در جهان، توسعه عدالت در عرصه جهانی است. من هم قبول دارم که نخبگان هر جامعه، دستگاه‌های مردم نهاد او میتونن اثر فراوانی بذارن، مراکز علمی و پژوهشی در دنیا میتوانند نقش جدی رو بازی بکنند. ما سالها در مجمع جهانی صلح اسلامی مبتنی بر همین گفتمان صلح عادلانه ارتباطات بین المللی فراوانی رو برقرار کردیم. خوشبختانه امروز این گفتمان و این اندیشه در خیلی از مراکز آکادمیک دنیا در میان بسیاری از نخبگان جهان صاحب قدر و منزلت و ارزش، حتی از محافل علمی و محافل اجتماعی و سیاسی جریان پیدا کرد. شخصا معتقدم حالا که ما شاهد یک تغییر نظم در جهان هستیم، این فرصت جدی رو ایجاد میکنه برای کشورهایی که دارای ایده و پیام‌های جدید هستن. ما نیازمندیم در جهان که زنجیره جدیدی از ارزش‌های جهانی ایجاد کنیم و یکی از اون حلقه زنجیره‌های ارزش‌های جهانی میتونه صلح عادلانه باشه و جمهوری اسلامی هم میتونه پرچم‌دار او در دنیا باشه. یا اگر ما امروز در دنیا مواجه با آفات‌های علمی هستیم، پیگیری عدالت علمی در جهان میتواند یک موضوع بسیار ارزشمند و مهم باشه و خیلی از دولت‌ها و ملت‌ها رو با ما همراه خواهد کرد. ما مواجه و مقابله با همه دولت‌ها نیستیم، خیلی از دولت‌ها در دنیا با ما همصدا هستند، اما فشار قدرت‌های بزرگ همواره اونها رو مجبور به سکوت کرده. اگر این گفتمان تبدیل به یک گفتمان جهانی بشه، من معتقدم حتی میان دولت‌ها هم ما طرفداران زیادی رو در این حوزه پیدا خواهیم.
متشکرم آقای مشاور، نیا خدمتتون هستیم. بدم یه بسکی در بحث قبل داشتیم و قرار شد که راهکارها بپردازیم.
بله خواهش می‌کنم.
خیلی سه دیدگاه رو در بحث قبل اشاره کردین جناب. می‌خواید اون سه دیدگاه رو یک توضیح بفرمایید درباره هر کدوم؟
بله آقای دکتر، به خوبی بخش دیدگاه اسلامی رو که گفتمان عدالت طلبی هست رو، مثلا صلح بر پایه عدالت طلبی جهانی رو فرمودن، لذا من اون دو تا دیدگاه دیگه که مکاتب دیگر هستن رو عرض میکنم. مکاتب در واقع مارکسیستی، مکاتب مارکسیستی از در واقع جنگ جهانی دوم با پیروزی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ سردی که اتفاق افتاد و جهان دو قطبی، در واقع صلح رو بیشتر بر پایه عدالت اجتماعی و داخل جامعه جوامع و نفی طبقات و اینها ترسیم کردن، ولی در عمل ما جوامع مارکسیستی و سوسیالیستی رو هم میبینیم که به دنبال منافع خودشون یک بلوک شرق رو در حیطه در واقع خودشون تعریف کردن و اونها هم وارد جنگ شدن و عملا جنگ های زیادی هم از سوی ما بلوک شرق داریم، یعنی مثلا خود اشغال افغانستان در دوره مارکسیست ها و موارد متعدد دیگری در اروپای شرقی. در این طرف در ما جامعه لیبرالیستی رو داریم که یا مکتب لیبرالیست رو داریم که مکتب لیبرالیستی در واقع بر پایه بیشتر منفعت طلبی هست، ولی شعاری رو که به صورت فریبکارانه در واقع اعلام میکنه برای تحقق صلح یا راهکاری که ارائه میکنه، دموکراتیزه کردن جهان هست، ولی مقصود اصلیش در واقع از دموکراتیزه کردن جهان واقعا یک کشورهای با نظام دموکراسی نیستن. میگه در واقع این تئوری میگه که اگه کشورها دموکرات باشن، چون قدرت به دست جمهور مردم میفته و جمهور مردم خواهان جنگ هیچ وقت نیستن، پس ما میتونیم بگیم که آقا صلح محقق میشه و جنگ ازش پرهیز میشه و خشونت پرهیز میشه. اما در عمل اون چه که ما حالا در به خصوص نئولیبرالیسم شاهد هستیم این هست که ما یک نظام سلطه‌گر جهانی رو ما در چند دهه اخیر شاهد بودیم. یعنی ما بعد از سال 1991 فروپاشی اتحاد شوروی، بعد حوادث 11 سپتامبر، صریحاً جامعه غربی اعلام کرد که ما یه نظم یک جانبه می‌خواهیم در جهان پیاده کنیم و این رو به عنوان راهکار سو، یعنی یه امپراتوری، عملا میگفتن در واقع امپراتوری آمریکایی رو میخواییم در جهان حاکم کنیم، که خب شکست خورد، یعنی جنگ های پرهزینه اتفاق افتاد و عملا نتونستن با جنگ های بزرگ یک پلیس جهانی، سلطه جهانی. آنچه که ما امروز شاهدش هستیم در واقع، ما یه نظام سلطه هستیم که رو به افول هست. همونطور که دکتر فرمودن، ما امروز باید یه درکی از نظمی که در حال شکل گیری هست داشته باشیم و اینکه راهکار صلح ما